بحث نیست. در ابتدا فرمان که عده‌ای از علما فرمان که در حقیقت نه به اونها که بگیم عده‌ای از علما فرمان خیلی ها به بحث مقدمه به ثمره فقهی وجوب غیری و مقدمه واجب وقتی میخوام بپردازم فقط این رو صحبت میکنن که آیا مقدمه واجب وجوب شرعی دارد یا خیر. وقتی در درس گذشته بیان کردیم که ملاک و وجوب و ثواب و عقاب مستقل ندارن، در نتیجه کل بحثای ما انگار بی ثمره میشه، ولی میشه ثمراتی رو هم برایش بیان کرد در موارد تعارض و تضاهم که یک به یک اشاره میکنن میشه. درس 73 از ثمرت الفقهیه طول النزاع فی الوجوب الغیری و مسئله الملازمه بین وجوب الشیء و وجوب مقدمته، این مسئله تلازمی که بحثش رو داشتیم که آیا چیزی اگر واجب باشد مقدمش هم ناشی از وجوب او وجوب پیدا می کند یا خیر. علی رغم من کونه ها من المسائل اصولیت العریقه، علی رغم این که با این که این مسئله خیلی عریق و ریشه دار و اصیل هست در علم اصول همیشه بحث می شده در موردش، قد وقع شیء من تحیر لدا باحثی ها، به نظر می رسه که مقداری تحیر ایجاد کرده کسانی که بحث می کنند در مسئله مقدمه واجب فی ثمرت فقهیه، اینکه آقا واقعا بحث در مورد این مسئله چه ثمره فقهی دارد. وقد یبدو لاول نظرته، در نگاه اول به نظر می رسد که ان ثمرتها اثبات الوجوب الغیری، به نظر می رسه که همین که ما ملازمه رو ثابت بکنیم نتیجه‌اش این هستش که تونسته باشیم وجوب غیری مقدمه رو ثابت کرده باشیم، اینو بهش میگم ثمره فقهی. و هو حکم شرعی نستم به تو من الملازمه المذکوره، بالاخره این ملازمه یک ملازمه عقلی اصولی است و اون حکم شرعی رو هم تونستیم ازش استنباط بکنیم. به هر حال علم اصول هم قرار شد که به ما کمک بکنه در استنباط احکام فقهی دیگه. یه حکم فقهی داریم که میگوید مقدمه حج به عنوان یک مقدمه واجب واجب است و اینا میشه ثمره فقهیش که از این بحث درآید. فرمان ولکن نصیحه عدم استواب حاضر نظره، این نگاه و دیدگاه درستی نیستش که بگیم ثمره کل این بحث این هستش که بگیم مقدمات واجب آیا واجبند یا خیر. چرا؟ لأن الحکم الشرعی الذي يبحثه علم الفقه، اون احکام شرعی که در علم فقه ما دنبالش هستیم و یطلب من علم الاصوله و طلب می شود مطالبه می شود از علم اصول، چی طلب می شود؟ ذکر القواعد التي يستنبط من يستنبط یا قواعد التي يستنبط اون علم اون احکام شرعی منها از این قواعد، ذکر القواعد التي يستنبط اون حکم شرعی منها از این قواعد، علم اصول باید قواعدی رو دنبال بکنه که این قواعد بشه از این قواعد استنباط کرد اون احکام شرعی فقهی را. انما اون حکم شرعی هایی که در فقه ما نیاز بهش داریم کدوم حکم شرعی است؟ انما هو الحکم القابل لتحریک المولوی، اون احکام شرعی رو ما کار باش داریم که بشه از جانب مولا یک تحریک و تشویق و حرکتی رخ بده که مکلف دنبال اون مسئله بره. الذي تقع مخالفته موضوعا لاستحقاق العقاب، احکامی که اگر مکلف مخالفت کنه باهاش مستحق عقاب می شود. خب در مفهوم ما به اون ثواب و عقاب ها کار داریم، به این که تکلیفمو در قبال خدا انجام دادم یا خیر کار داریم. و قد عرفت در جلسه قبل خوندیم که ان الوجوب الغیری علی تقدیر ثبوته، این که واجب غیری حتی اگر باشد هم لیس کذلک از این قبیل نیست و او لا یصلح ان یکون بنفسه ثمرتا لهذه المساله الاصولیه. بحث کردیم و نوشتیم که وجوب غیری نه ملاک دارد نه ثواب نه عقاب نه قصد قربت، هیچ کدوم درش مطرح نیست. وقتی این قصه ها هست دیگه چرا ما بعد این رو به عنوان یک ثمره فقهی براش در نظر بگیریم؟ حکمی که به فرض وجوبش هیچ گونه ثواب عقابی نداشته باشد در علم فقه چیکارش داریم؟ مطابق خودشون فرمان که و افضل ما یمکن یقال به صدد حاضر به حاضر صدر، بهترین چیزی که ما میتونیم بالاخره به عنوان ثمره این مسئله در این موردش بحث کنیم، تصویر و ثمره کما یلی، به این صورت
بیایم به بحث پردازیم. اولا بگیم که انه اذا اتفق ان اصبح واجب علتا تامتا لحرامه. فرمان در دو نوع، در دو حالت ما این مسئله رو ممکنه به تصویر بکشیم. بعضی وقت ها بیایم یک
پس درس 73 مون عمله فقهی این وجوب غیبی و میفرمان که اگر که ما بیایم بگیم که یک واجبی، این واجب مقدمه یک حرام هست، طبیعتا این حرام به حرمتی بهش تعلق میگیره که با توجه به بحث‌های قبلی حرمت غیری هم برای این، یعنی اگر ما ملازمه رو بپذیریم، اگر ملازمه پذیرفته بشه اون وقت یک حرمت غیری از این حرام به اون واجبه سرایت میکنه. اگر ما ملازمه رو پذیرفته باشیم اون وقت باید ببینیم که این حکمی که دارای وجوب هست در عین حال دارای حرمت هم هست، تعارض پیش میاد، یعنی علل ملازمه در صورت ملازمه حرمت غیری هم به اون واجب سرایت میکنه، در نتیجه این برای میشه، در نتیجه هم وجوب روش هست هم حرمت روش هست، میشه تعارض. وجوبی که داشته و حرمت غیری که داره تعارض رو ایجاد کنه. اما اگر ملازمه رو نپذیریم، نگیم که مقدمه واجب واجب است، مقدمه حرام حرام است، اینو اصلا نپذیریم، همونطور که شاید صد نمیپذیرن، مثلا ما از وارد تعارض در میاد، وارد در چی میشه؟ تضاهم میشه. بحث تضاهم هست که اگر ما یک عملی دارای دو عنوان میشه، این عنوان ها با هم قابل امتثال نیستن، باید ببینیم ملاک مهمترشون کدوم هست که بحث تضاهم میشه. و الا مثلا ما اگر مراد ما نپذیریم، تضاهم هست نه تعارض، و ادله و راهکارهای بحث تعارض و تضاهم متفاوته. میفرمان اذا اتفق ان اصبح واجبا علتا تامتا لحرام. حالا مثال فقهیش دقیقا چی هستش یکم تعمل کنی، شاید تا آخر درس مواردی به ذهن برسه. و کان الواجب و اهم ملاکن من الحرام، اون عمل واجب که به عنوان مقدمه است برای اون حرام، واقعا ملاکش نزد پروردگار مهمتر باشه از اون حرامی که داره اتفاق میفته. فطارتا ننکر الملازمه و اخرى نقبلها. اگر ما ملازمه رو انکار کنیم، یعنی همین و الایی که این پایین نوشتم، اگر ما نپذیریم ملازمه رو در این حالت چه اتفاق میفته؟ فعل الاول، اگر ملازمه رو نپذیریم، یعنی چه ملازمه نپذیریم؟ یعنی نپذیریم که مقدمه حرام حرام است. ملازمه رو نپذیریم چی میشه؟ یکون الفرض من حالات تضاهم بین ترک الحرام و فعل الواجب. مسئله ما از تعارض میاد بیرون، تبدیل به تضاهم میشه. تضاهم از بین ترک حرام و فعل واجب. اینو بنویسم در موردش باز تأملی بکنیم. تضاهم میشه بین ترک حرام و فعل واجب. این عبارت درسته یا باید بنویسیم بین فعل حرام و فعل واجب؟ چرا آوردن ترک حرام و فعل واجب؟ اگر فعل حرام و فعل واجب بود دقیق‌تر نبود؟ مقدمه واجبه. چیه؟ خب تضاهم بین چیا واقع میشه؟ آیا تضاهم بین فعل حرام و فعل واجبه یا بین ترک حرام و فعل واجبه؟ نه نه نمیخوام بگم دو چیز یه معنا میشه. اولا اینجا ما دو چیز داریم.
نه
منظورم اونی نیست شما میگید. من که نمیخوام یک عمل رو از دو دیدگاه ببینم. اینجا ما دو عمل داریم. یه مقدمه داریم. این مقدمه این واجبه شده مقدمه حرام که قرار از یه حرام غیری به این سرایت بکنیم. بحث این شد که اگر ما ملازمه رو بپذیریم پذیرش این ملازمه، اگر ما ملازمه رو بپذیریم باعث میشه که از این حرام یک حرمت غیبی به سمت اون واجبه سرایت بکنه که در قسمت ثانی میگن و الا و الا ثانی پاراگراف بعد میگن که میپذیریم که یه حرمتی از طرف این حرامه به اون واجبه سرایت میکنه، در نتیجه اون واجب هم واجب است هم حرمت غیبی دارد، حالت تعارض پیش میاد، تعارض بین ادله فوقانی پیش میاد که طبیعتا ما باید ببینیم حکم چیه، کدومش اینجا از کنم که در حق ما به خیلی عزیزه. ولی اگر این ملازمه را نپذیریم و بگیم که اصلا ما قبول نداریم که مقدمه حرام حرام باشه، در نتیجه این عمله شماره یک فقط واجب است، این عمله شماره دو فقط حرام است، اون موقع ما میگیم که اتفاقی افتاده بین ترک حرام و فعل واجب. من میخوام بگم این تزاحمی که بیان کردن، این تزاحمه بینه فعل حرام و فعل واجبه یا ترک حرام فعل واجب دقت میخواد، بعد باید به نتیجه برسیم. ولی اجازه بدید خود تزاحم هم تعارض هم بخونیم بعد بیشتر متوجه میشیم. فنرجع الی قانون باب تزاحم. در حالتی که ما ملازمه رو نپذیرفته باشیم، یعنی طبق نظر شهید صدر اینجوری نیستش که از اون حرام یک حرمت غیری به سمت این وجوب سرایت کنه، در نتیجه ما تزاحممون بین اون حرام و ترک این واجب هسته به فرمایششون و نرجع الی قانون باب تزاحم، باید به ادله و قوانین تزاحم مراجعه کنیم. قانون تزاحم چیه؟ و هو تقدیم الاهم ملاکن. اونجا این هستش که هر کدام که چی هست ملاک مهمتری داره. مثال تزاحم همیشه مطرح میشد، نماز و نجات غریق دیگه. اگر من دارم باید نماز بخوانم داره قضا میشه و غریقم داره غرق میشه، اینجا تزاحم این هستش که کدوم اینا رو انجام بدم، اونی که ملاک مهمتری داره. در بحث ما هم بین اون واجب و این حرام باید ببینیم کدومشون ملاک مهمتری داره. ولا یسوق و تطبیق و قواعد باب تعارض. اینجا به بحث تعارض نمیرسیم که ما عرفنا سابقا، چون تعارض در جایی هستش که دو دلیل هر دوشون در ناحیه جعل با هم دیگه بخوان تعارض بکنن، وجوب و حرمت بخواد روی یه فعل تعلق بگیره، اینجا ما باید سراغ تعارض بریم. در حالی که ما ملازمه رو قبول نکرده باشیم که اینجور نیستش که وجوب و حرمت روی یه فعل رفته باشه، اون مقدمه به تنهایی واجب، اون دل مقدمه به تنهایی حرام، یه فعل نیستش که از یک منظر هم بخواد وجوب هم حرمت داشته باشه. و الستانی، حالا الستانی یه مقدار مسئله رو واضح تر میکنه. چه بهتر بود که اول الستانی رو میگفتن که تعارض باشه، تعارض این مسئله رو افراد بهتر متوجه میشن. و الستانی، الستانی یعنی چه؟ یعنی ما ملازمه بین حرمت و حرمت مقدمه زد مقدمه یا وجوب مقدمه زد مقدمه رو بپذیر. الستانی یعنی اگر ملازمه رو پذیرفتیم و پذیرفتیم که چی؟ گوشش بنویسید. پذیرفته باشیم که مقدمه حرام حرام است، این ولستانی یعنی پذیرفته باشیم که مقدمه حرام حرام است. طبق این حالت طبیعتاً این عمل واجب ما که مقدمه حرام میشه، یه حرمت غیری هم از این دل مقدمه بهش سرایت میکنه. ولستانی یکون و دلیل الحرمت و دلیل الوجوبه و تعارضن. اینجا سر از باب تعارض در میاریم. چرا؟ لأن الحرمته، چون حرمتی که توی اون ذیل مقدمه هست تقتضی تعلق الحرمت الغیریه به نفس الواجب. از اون کار حرام که ذیل مقدمه هست یه حرمتی سرایت میکنه به مقدمش که واجب بوده، و اون عمل واجب ما از یه طرف واجب نفسی است، از یه طرف حرام غیری، پس میشه تعارض. تقتضی تعلق الحرمت الغیریه به نفس الواجب، اون عمل مقدمه هم واجب نفسی است و هم حرمت حرام غیری. و یستحیل و ثبوت الوجوب و الحرمه على فعل واحد. از نظر از کنم ملاکات و احکام، یادتون باشه تو اول حلقه ثانی داشتیم، اول حلقه ثالث هم داشتیم که احکام در مقام تشریع و مقام جعل محال استش که دو عنوان پیدا کنن نزد شارع متعال، هم محبوب باشن هم مبغوض باشن، هم حرام باشن هم واجب باشن، اینا تعارض بود. در نتیجه هم وجوب و هم حرمت نمیتونه روی اون مقدمه سرایت تعقب بکنه،
و هازا یعنی ان تنافیه ان تنافیه بین الجعلین، این اتفاق به معنای نیستش که تنافی که اینجا دیده می شود در مرحله جعلشونه نه در مرحله امتصالشون. این بارها بارها گفته شده که اگر تنافی در مرحله جعل باشه بهش میگن تعارض، تنافی در مرحله امتصال باشه بهش میگن تضاد. حالا میخوام بفرمان وقتی که شما ملازمه رو پذیرفتید و حرمت به سمت این مقدمه سرایت پیدا کرد، این عمل مقدمه شما هم محبوبیت دارد میشه واجب نفسی، هم مبغوضیت دارد میشه حرمت غیری، اینا میشه تعارض. و هازا یعنی ان تنافیه، یه ویرگول بعد از تنافی بذارید که گیر نکنید، نخونید تنافیه بین الجلی، نه ان تنافی، این تنافی که اینجا دیده میشه بین الجعلین هست، در مرحله جعلی که توی اون مقدمه دیده میشه هم وجوب هم حرمت داره روش میره. و کل ما کانت تنافی بین الجعلین، هر جا که اینجوری باشه دخل دلیلانه فی باب تعارض، اینجا مسئله از باب تعارض میشه نه از باب تضاحم. و تو بقت علیه قواعدو، در نتیجه قواعد باب تعارض رو باید در موردش تطبیق بدیم. اول بیایم مثلا ببینیم کدومشون دلیل قوی داری داره، آیه هستش، روایت هستش، کدومشون مطابق با قرآن، کدومشون مخالف اهل سنت، کدومشون سندش چطوره. قواعد باب تعارض بود، بدلاً ان قانون باب تضاحم. اما قانون باب تضاحم چی بود؟ فقط این که ببینیم کدومشون ملاک قوی تری دارد، فقط به تقنیم ملاک توجه کنیم و بگیم من که نمیتونم هر دو اینا رو امتثال کنم، ببینم که کدوم ملاک قوی تری داره و به اون عمل کنم. نه ترتب مستقیما به اینجا بر نمیگشت، ترتب بعد از اینجا بحثش رو مطرح میکرد. یعنی اگر که شما اولی رو که ملاک اهمتری نداشت، ملاک اهمی نداشت، اون وقت برو سراغ دوم. ترتب هم اگه کسی قبول نداشته باشه رفتی به این بحث نداره، میتونه بحث تعارض و تضاحمش بس کنه، ترتب هم قبول نداشته باشه. در صورت خواستم به هر حال این ثمره که توی این قسمتشون برمی فرمان دوره برعکس این رو در اثانی بیان میکنن، اثانی هم دوره عکس این مسئله اتفاق میفته. یعنی چه؟ یعنی یک عمل حرامی رو ما داریم که میشود مقدمه برای یک عمل واجبی. دوره اینجا باید صحبت بکنیم که اون وجوبی که بر این واجب هست به عنوان ضد مقدمه آیا سرایت میکنن به صورت ملازمه یا خیر. ما اگر قبول بکنیم قبول ملازمه باعث میشه که یک وجوب غیری از طرف ضد مقدمه به مقدممون سرایت بکنه. اگر ما ملازمه رو بپذیریم دوباره مسئله از باب تعارض میشه و الا، یعنی اگر ما مسئله رو نپذیریم که سرایت میکنه فقط و فقط چی هست؟ تضاحم هست. تضاحم از بین عملی که باید ترک بشه و در مقدمه که باید انجام بشه، وقت میبینیم که چجور هست. حالا مثال این قسمتش مثال مشهوریه که همه توی کتابا دارن که چی؟ مثلا انسان باید غریب یا نجات بده و از زمین غصبی رد بشه، خونه مردم رو خراب بکنه، خودمون فرض نامحرم هست، یا مثلا دکتری که باید در مریضی رو مداوا بکنه، مستلزم نگاه به بدن و عورت و اینجور چیزا هستش. همه این مثالهاش مقدمات حرامی هست که برای انجام یک عمل واجب ناچار هست که طرف انجام بده. مسئله میره تو باب تضاحم، میگم خب اونی که مهمتر هست بالاخره، اگر درمان این بنده خدا مهمتر است، این مقدمات حرام رو تو مرتکب بشو تا به اون ملاک اهم برسی. اگر که نه اون خیلی اهمیت نداره، شما این مقدمه حرام رو مراقب باش ترک کنی که اون واجب هم ترک میشه و چه نیست. مثلا فرض بفرمایید جایی که یک امر معروف خیلی کم اهمیت، یا نمیخوام بگم کم اهمیت، مثلا فرض بفرمایید شخصی یه ذره اجابش چیز هست، نادرست هست، بخواد من ورود پیدا بکنم بهش توهینی بکنم، دعوای ایجاد بشه، بعد توهین به دین و دیانت و آشوب و بلوایی و یک موجی و اتفاقات وحشتناکی که کلی حرام مثلا به وجود میاد، در نتیجه یک مسئله‌ای که درسته که اونم واجب بود، اونم اهمیت داشت، ولی مفاسدی که از این اتفاق رخ میده برای شارع سنگین‌تر و دشوارتر هست. مواردی هم داشتیم که شارع پذیرفته که اصلا اون اتفاقات نیفته، مثل مثلا حضرت هارون که چجور گوساله پرستی مردم رو قبول کرد برای اینکه بین جامعه تفرقه نشه، در حال اگر که میخواست به اون مرحله نهی از منکر بکنه مردم رو، از هارون میخواست این کار بکنه، منجر به تفرقه میشد دیگه. در نتیجه اون واجب رو کنار گذاشت تا این تفرقه ایجاد نشه. بعدش هم حضرت موسی بهش اعتراض کرد، گفت انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل. تفرقه و مشکلات اجتماعی رو از هارون به عنوان اهمیت بیشتر و خطر بیشتر نسبت به اون امر معروف و حتی توحید و ترک بت پرستی معرفی کرد. بالاخره شرایط اجتماعی پیچیدگی‌های خاصی داره که فهمش واقعا توکل و توفیق و تقوا میخواد، ولی در صورت از نگاه فقهی اینجا میخوام بفرمان که ما باید اگر مسئله رفت و باب تضاهم ببینیم کدومشون ملاک مهمتری. بفرمان که ثانیاً، پس سوال من همچنان هستم، اون که اون بالا مسئله تضاهم رو بین فعل و ترک گفتن یکم باید بیشتر دقت کنیم. ثانیاً میاد سراغ این قسمت، یعنی عکس همین مسئله رو میاریم این ور میچینیم، میگیم انه اذا اتفق عکس ما تقدم فی ثمرت السابقه، برعکس بالا رخ داد، فاصبح الواجب صدفتن متوقفتن علی مقدمت محرمه. مثلا این قسمت زیاده که انقاذ الغریق، نجات دادن یک شخص غریق یا همه این دوستان عزیزان آتش نشانی، آتش نشان ها همیشه برای اینکه آتش رو خاموش کنن نمیتونن اجازه بگیرن از خونه همسایه یا خود صاحب خونه ببخشید لطفاً درو وا کنید ما میخوایم آتش خونه رو خاموش بکنیم، باید درو بشکنن، شیشه ها رو خراب کنن، دیوارا رو خراب بکنن تا به آتش برسن. که انقاذ غریق اذا توقف علی احتیاز الارض المغصوبه، طرف برای رسیدن به این واجب باید یک مقدمه حرامی رو انجام بده. دکترها جراحا همیشه در این شرایط هستن. فلا شک فی ان المکلفه اذا احتاز الارض المغصوبه و انقذ الغریق، شما وقتی این مقدمه رو انجام بدی و به اون واجب اهم برسی، لم یرتکب حراما، نه شارع نه عقلا تخبیش نمی کنن که تو کار خلافی انجام دادی و مرتکب حرام شدی. لأن الحرمت تسقط فی هذه الحاله رعایتا للواجب الاهم، در اینجور موارد این حرمت از به هر حال اولویت میفته، از بین میره، برای اینکه ما باید به اون واجب اهم برسیم.
قبول
نه، قبول نه، معنی مبنایشون سر جاشه که ملازمه رو قبول نمی کنن، ملازمه رو قبول نمی کنن، در پایین هم ادامه میگن این مسئله رو.
خب این جایی که ملازمه رو قبول کنیم تضاهم میاد و که این مقدمه هر چیز میکنیم بعد به این تضاهم برسیم.
نه برعکس، برعکس
قبول نکنیم به این تضاهم میرسیم.
بله فعلا وقتی که قبول نکردیم ملازمه رو، اگر ملازمه رو قبول بکنیم تعارض پیش میاد، چون یک عمل دارای هر دو عنوان میشه. من منتها یه نکته دیگه ای هم توی این قسمت هست که توی بخش قبلی به این صورت بحثش نکردم، ولی اینجا هم هست که اگه یادتون باشه قبلا هم بحث مقدمه موصله و مقدمه غیر موصله مطرح بود. یعنی چه؟ یعنی در بحث مقدمه واجب بعضی ها این نکته رو هم اینجا اضافه میکنن که فقط اون مقدمه واجبی واجب است که موصله باشد، یعنی مبنای ما این میشه که در بحث پذیرش ملازمه، اولا این ملازمه رو آیا ما میپذیریم یا خیر، این بحث قبلی، و در همین قسمت هم دوباره دو بخش میشه، دوباره اگر ملازمه رو هم بپذیریم آیا همه انواع مقدمه ها یا فقط مقدمه موصله رو میپذیریم. یعنی چه فقط مقدمه موصله رو؟ یعنی میگیم اگر هم وجوب به مقدمه سرایت میکنه فقط اون مقدمه هایی رو شامل میشه که شما را قرار است به اون واجب برساند، اما اگر شما فقط میخوای وارد خونه مردم بشی ولی نمیخوای آتش خاموش بکنی، این یک مقدمه موصله نیست، در نتیجه این وجوب به اونجا سرایت نمی کنه، کارت فقط کار حرامیه. از زمین مردم رد شدی ولی غریب و نجات ندادی. در نتیجه اگر این مبنا رو پذیرفته باشن، اونایی که قالب الملازمه هستن خودش اینطوری که اصلا ملازمه رو قبول نداره، ولی میگن اونایی هم که مقدمه ها رو واجب معلم واجب واجب میدونن به ملازمه، بعضیاشون فقط مقدمه مستله رو واجب میدونن. اگر اختصاص مقدمه مستله پیدا کرد، پس در حالتی که طرف مرتکب مقدمه میشود و زیر مقدمه رو انجام نمیدهد، همچنان عملش عمل حرامی هست. نباید بگیم که اشکال نداره، حالا شما خونه رو خراب کردی یا فرض کن تو زمین مردم وارد شدی، مشکلی ندارد، چون ما خوندیم که مقدمه واجب واجب است و عمل شما گناهی ندارد. خیر، اون عملی گناه ندارد که تو را به مقدمه برساند، درست؟ اون دیدنی، اون نگاه به نامحرم یا دست زدن به بدن نامحرم مجاز است که تو را به درمان برساند، اما اون مقدمه‌ای که تو را به درمان نمی‌رساند فقط عنوان حرام درش میمونه و این وجوبه اصلا به هیچ درایت نمی‌کنه. اینو الان میگم. طبعا باید این رو در توضیحات و تفاصیل فقها و اصولینی که این مسئله رو بحث کردن مطرح کرد. خود شاید اینجا فکر کنم یه عبارتی داشتن که برمی اومد که اون نتیجه مهمه، نه اون قصد طرف، نتیجه مهمه. یعنی اگر شما رفتی و دیدی که این مریض غرق شده، معلوم میشه که اصلا این مقدمه مقدمه مستله نبوده، در نتیجه عملت متصف به حرمت هست. مثل کارهایی که انسان انجام میده و خبرم نداره، ولی عملش فی الواقع دارای اون عنوان بوده، جاهلانه مرتکب یک عمل حرامی شده. توی عبارت‌های حلقه ثالثشون اینجا این مسئله برمی اومد که اون نتیجه‌ای که در واقع محقق بشود مهمه، نه قصد طرف. در نتیجه فرمان و اما ازش تازه الارض المقصوبه ولم ينقذ الغريق، طرف از زمین رد بشه یعنی مرتکب اون حرام مقدمه بشه، ولم ينقذ الغريق، نجات ندهد اون رو، فقط ارتکب حراما، مرتکب کار حرام شده، ازا انکرن الملازمه، اولا اونجایی که ما ملازمه رو قبول نداشته باشیم، مثل همین بحث خودمون، مبنای خودمون، میگیم هیچ وجوبی از طرف ذل مقدمه به مقدمه نمیرسد، در نتیجه رد شدن از زمین دیگران فقط متصف به حرمت است، نه متصف به وجوب غیر. پس این طبق مبنای شاید سر این کار کار حرام است. و کذالک اذا قلنا بان الوجوب الغیری یختص بالحصه الموصله من المقدمه، و همین طور اگر که ما بگیم فقط مقدمات موصله هستند که وجوب غیری پیدا می‌کنن، یعنی اگر شما نظر بالا رو هم پذیرفته باشی که مقدمه واجب واجب است، ولی در این حال بگیم اون مقدماتی واجبند که من را تو را بتوانند برسانند به ذل مقدمه، طبق مبنای این علما هم که شاید سر مبنا رو قبول ندارن، ولی میگم طبق مبنای اونها هم این دست شدن، این دست زدن، این فرض کنید که ورود به این حرام متصف به حرام هست و هیچ وجوبی از مقدمه به سمتش نمیاد، چون به فرض این که ما فقط مقدمات موصله رو دارای این وصف وجوب غیری میدونیم، مقدمه تو که موصله نبود تو رو به ذل مقدمه نرسون، پس در این دو حالت مقدممون مطلقا حرام هست. اما دو حالت دیگه پیش میاد، یا یک حالت دیگه، اما انهو یه خرج آمده ولم یرتکب حراما، ولم یرتکب حراما، اما مرتکب حرام نمیشه، اذا قلنا بالملازمه، اما اگر ما نظر بالا رو پذیرفته باشیم و اولا ملازمه بین مقدمه و مقدمه رو پذیرفته باشیم و ان الوجوب الغیری لا یختص بالحصه الموصله، و این که در این قسمت هم اختصاص مقدمات موصله نداده باشیم، گفته باشیم که همه مقدمات واجب واجب هستن چه موصله غیر موصله، در نتیجه این شخصی که مقدمه ای رو انجام داده و ذل مقدمه رو ترک کرده، عملش متصل به وجوبم هست و الان چون که وجوب اون ذل مقدمه مهمتر است و بحث نجات جان انسان ها هستش، لم یرتکب حراما، مرتکب حرامی نشده است. خب طبعا یه فتوایی که مرجع یا استفتایی که مرجع میخواد بیان بکنه، چون این پیچیدگی ها توی فتاوای رساله خیلی پیش نمیاد، یعنی مرجع انگامی که میخواد رساله رو بنویسه خودش رو تو باب تعارض و تضاهم که گیر نمیکنه و نمیاد اینا رو توی احکام رسالهش بیان بکنه. این توی استفتاءات سوال میشه که مثلا اگر من در این حالت گیر کردم و اون حالت شد و غیره، اون موقع اون نظری که مرجع میده میگه مثلا این کار شما یه متصف به وجوب است یا حرمتن، معلوم نمیشه که از کدوم یک از این مبانی اون مرجع داره استفاده میکنه. قائل به ترتب هست یا خیر، وجوب غیر رو واجب میدونه یا خیر، موصل بودن و غیر موصل، اینا توی اون جواب، چون جواب رو یک دو خط مینویسند و تموم میشه میره. اینکه مبناش چی هست باید در درس خارج ها و کتب فقهی خود اون مرجع اینو در آورد. بله مبنی بر اینها فقها جواب میدهند، آره مبنی بر اینها هست فرمایشاتشون، یعنی همه مبانی اثرگذار توی نظرشون هست، ولی متاسفانه اینها منعکس نمیشه. افرادی که سالیان مکرر در دست یک مرجعی باشن نظرات او رو دستشون هستش که اینجا چی داره میشه میفرمایم. اینجا من یه بار دست خارجی فرمایت الله فاضل لنکرانی بالای دفتر من دقیقا با تاریخ یادداشت کردم که ایشون فرمودن که دفن میت یک واجب تعبدی است، اینجوری فرمودن و من تاریخش هم زدم و خیلی خیلی احتمال میدم که این یک اشتباه لفظی بود از ایشون و بعدن هم متاسفانه هم مریضی ایشون و شرایطشون اینا کمک نمیدونم پیش نمید که از برم بپرسم که آیا واقعا دفن میت ایشون یک واجب تعبدی میدونن یا توسلی. ولی خب خواهم بگم که بالاخره اینجور چیزا توی درس ها و فرمایشات علما باید استحصال بشه و اونجا به دست. اما انهو ارتکب حرامن علال اولن، در دو حالت اول که گفتیم این طرف مرتکب حرام شده، چه ما قائل به ملازمه نباشیم و بگیم که فقط اون عمل مقدمه متصف به حرمت هست، یا غالب ملازمه باشیم ولی اختصاصش بین به مقدمات موصله و تو هم به اون ذل مقدمه نپرداختی. فلان اجتیاز الارض المغصوبه، زیرا رد شدن و تصرف کردن در زمین غصبی حرامون فی نفسه، این عمل حرام بود. ولا یوجدو، چیزی وجود ندارد، ما یحول دون اتصافه، چیزی هم وجود ندارد که بخواد مانع متصف به حرمت شدن این بشود. یحول دونه در اصطلاح عربی حال دونه شی یعنی مانع چیزی شد، با هم دیگه ترجمه میشه حال یه چیزی دونه یه چیزی، دون رو به معنی غیر معنا نمی کنی، به معنی مانع چیزی شدن معنا می کنی. ولا یوجد ما یحول دون اتصافه، هیچ چیزی هم اینجا وجود نداره که بخواد مانع این بشود که اون مقدمه متصف به حرام است. مقدمه که از اول گفتیم حرام بود و هیچ مانعی هم برای اتصاف به حرمتش وجود ندارد. فی حالت عدم توسل به علل انقاض، در حالتی که طرف از این مقدمه کمک نمیگیرد برای انقاض غریب، طبیعتا هیچ چیزی مانع حرمت این مقدمه نیست و هم هر که نگاه بکنه میگه این عملت عمل حرامی بود، تو که نرفتی اون رو نجات بدی، تو همینجوری وارد زمین مردم شدی و از کنم داری به این عمل حرام مرتکب میشی.
بین
نه
بین نه
اونم جزء همین نکرده است، اونم به معنای نکرده است، یعنی بالاخره عمل حرامی رو مرتکب شده که فکر میکرده براش مجازه. تا داریم اینا زیاده دیگه توی میدونم ما مثلا فرض کنید وارد یک ماشین توی ماشین نشستیم به خیال این که این داره موسیقی که گوش میدیم راننده گذاشته موسیقی حرامی است، به موسیقی مجاز است، بعدا میریم میپرسیم این کی بود چجور بود، اینا معلوم میشه موسیقی حرام بوده. یعنی بعضی از عناوین اینجور نیستش این که قصد ما دخیل باشه درش، عناوین بعضی هاشون خیلی هاشون عناوین مستقلی هستن که مثلا فرض فرمایید شما با یه نفری دست دادید تو خونه کسی رفت آمد کردید، بعدا مطلع میشید که نجس بوده، غذاش نجس بوده، چی بوده، این باعث نمیشه که اون نجس بودن اون غذای حکمش برداشته بشه، حرمت تکلیفی ممکن شما نداشته باشید ولی اون نجس بودنه که سر جاشه، درست اون عنوان نجس بودن سر جاش نجس. اینجا میگن اگر ما داریم از نگاه تحلیلی میگیم که اون عملی رو خدای متعال از ذل مقدمه وجوبش رو سرایت میده که بتواند تو رو برساند، وقتی که تا شما برسی این مریض این بنده خدا غرق شده، مثلا در این حالت که خود این شخص هم سوء نیتی نداره، ولی وقتی میرسه این باشن از بین رفته، در اینجا از اون اول معلوم میشه که این عمل فی نفسه به عنوان مقدمه واجب، مقدمه موصله به حساب نمی اومده. وقتی به مقدمه موصله به حساب نیاد، از اول این عمل دارای عنوان حرمت بوده، ولی شما فکر نمی کردی، شما خیال می کردی واجب و جایز است که انجام دادی، در حالی که این حرام بوده است. میگم این قبح بگیم که خدا مجازاتش میکنه نیست، به قول شما طرف که قصد بد نداشته، ولی عنوان عمل رو ما باید در مبانی خودمون تعریف کنیم. عنوان عمل عنوان حرمت است، چون تو رو به واجب نمیرسانه بالحرمت، در حال این عمل متصف به حرمت است. و اما انه لم یرتکب حراما علی الاخیر، اما این که در حالت بالایی اخیر، یعنی همین حالت بالایی که اینجا نوشتیم که ملازمه هست و مقدمش هم موصله هست، فلان الوجوب الغیری یحول دون التصافی بالحرمه، در این حالت بالایی چون اون وجوبی که از ذل مقدمه سرایت میکنه به مقدمه، مانع از این می شود که متصف به حرمت بشه. به فرض این هم هستیم که بالاخره این انقاض غریق دارای اهمیت بیشتری هست نسبت به اون مثلا تصرف در زمین نسبی و چیزهای شبیه. خب دو تا سوال اینجا موند. اولا این که اون بالا عرض کردم که توی عبارت شهید صد آیا باید می فرمودن تضاهم بین ترک حرام و فعل واجبه یا فعل حرام و فعل واجب؟ این یه سوال. یه سوال دیگه هم یه مثال فقهی پیدا کنید برای اونجایی که یک واجب داره مقدمه حرام میشه. راجع به این دوتا یه تأملی بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا الله
گذشتن و اینا نیستش، به معنی کیفیت وضعیت چگونگی هم هست.
رو بزنید چیه؟ از این مرمال برمان کرده